ساعت 11 صبح در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه کانادا دولت ایران را به آزار و تعقیب سازمان یافته اقلیت‌های مذهبی متهم کرد. مجتبی ثمره هاشمی میگوید محمود احمدی نژاد قصد شرکت در انتخابات مجلس را ندارد. آتش بس در یمن مانع ادامه درگیری ها نشد. سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرها هستید. رابرت نیکلسون وزیر خارجه کانادا با اشاره به تداوم بازداشت رهبران بهائیان ایران و نرگس محمدی فعال حقوق بشر، دولت جمهوری اسلامی ایران را به آنچه اون نقض سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر نامید متهم کرد. به گزارش تارنمای وزارت خارجه کانادا، آقای نیکلسون هفتمین سالگرد بازداشت رهبران بهائیان ایران را نشانه بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران به آزادی مذهب دانسته و از دولت ایران خواسته است نسبت به آنچه او آزار و تعقیب سازمانیافته دولتی علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل تسنن، مسیحیان و دراویش خوانده پایان دهد. وزیر امور خارجه کانادا همچنین از اعدام دست کم 340 تن از ابتدای سال جاری تا کنون ابراز نگرانی کرده است. فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و وحوش ثابت عضو جمعیتی به نام یاران بودند که در سال 1387 بازداشت شدند. مجتبی ثمره هاشمی، دستیار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، میگوید آقای احمدی نژاد هیچ گونه برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات آجی مجلس ندارد. این خبر در حالی منتشر شده است که در روزهای گذشته برخی روزنامه‌های چاپ تهران از تلاش‌های انتخاباتی آقای احمدی نژاد خبر داده بودند. مجتبی ثمره هاشمی همچنین به خبرگزاری تسنیم گفته است که هدف از تشکیل جلساتی تحت عنوان شورای بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی از طرف طیف آقای احمدی نژاد فرهنگی است و ارتباطی با انتخابات اسفند ماه آینده ندارد. پیشتر خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی از قصد جمعی از استانداران دولت محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات مجلس دهم خبر داده بود. مرحله نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. به گفته مقام‌های امنیتی و رؤسای قبایل یمن، روز شنبه در حالی چهارمین روز آتش‌بس بشردوستانه را پشت سر گذاشت که درگیری‌ها میان شیعیان حوثی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در شهرهای این کشور ادامه پیدا کرد. اسوسییتد پرس می‌نویسد که هر یک از طرفین یکدیگر را به دامن زدن به این خشونت‌ها متهم می‌کنند. مقام‌های رسمی که نخواستند نامشان فاش شود از ادامه نبرد در جنوب عدن، غرب تعز و استان معرب خبر دادند. خبرها از کشته شدن 3 شهروند در عدن حکایت می‌کند. همچنین 2 شهروند در تعز کشته و 2 تن دیگر نیز مجروح شدند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، از 28 اسفند تا کنون در یمن بیش از 1000 نفر کشته شدند. ساعت 11:04 دقیقه است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه ها رو با 2 گزارش پی میگیریم. مجتبی ثمره هاشمی همطور که در ابتدای خبر رو شنیدید میگوید که او هیچ برنامه‌ای برای انتخابات مجلس دهم که اسفند ماه برگزار می‌شود ندارد. همکارم بنیامین سعد در این باره و در گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در نخستین پرسش خود از او پرسیده که محمود احمدی نژاد و حلقه یارانش امروز در کجای فضای سیاسی ایران ایستادند. مجید محمدی:
دو دسته نشانه وجود داره، نشانه هایی که دال بر تمایل برخی سفرهای استانی آقای احمدی نژاد هست و برخی گرد همایی آقای احمدی نژاد هست با مدیران دوره خودش، مثلا همین گرد همایی 600 نفره بعضی از فرمانداران و مدیران دوره آقای احمدی نژاد. اما در مقابل نشانه هایی هم بر عدم حضور هست که یکیش وجود پرونده های قضایی هست که به صورت شمشیر دستگاه قضایی نگه داشته و نشانه دوم هم عدم مشارکت تیم آقای احمدی نژاد در انتخابات مجلس گذشته هست که نشون میداد که اینها چندان تمایلی برای گرفتن مجلس ندارن، بلکه بیشتر بر قوه مجریه تمرکز دارن. اگر اینها رو ما کنار هم بگذاریم، در واقع معنیش این است که تحرکات اخیر نوعی برنامه‌ریزی برای حضور تیم آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 96 هست.
با این اوصاف آیا میتونیم نتیجه بگیریم که حالا با توجه به اینکه آقای هاشمی ثمرم گفتن ایشون برنامه برای این انتخابات مشخصا نداره، اساسا آقای احمدی نژاد مترصد فرصتی هست و عملکرد دولت آقای روحانی یا کلا جریان حامی ایشون بسته به شرایط موجود کشور و عملکرد دولت فعلی این حضور رو انجام بده، حالا با نظر آقای خامنه‌ای یا نه؟
دقیقا همینطور هست، چون در یک سال اول دولت آقای روحانی تیم آقای احمدی نژاد کاملا سکوت کرده بودن. اخیرا برخی انتقادات نسبت به دولت آقای روحانی رو اینها مطرح میکنن و هم نسبت به برخی از انتقاداتی که تیم دولت آقای روحانی مطرح کرده بودن در یکی دو سال گذشته دارن به این انتقادات در سایت های اینترنتیشون جواب میدن. اما من فکر نمی کنم که زمینه سیاسی برای بازگشت تیم آقای احمدی نژاد یا نزدیکان به آقای احمدی نژاد به سیاست در ایران وجود داره. هم سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی بعید هست که سپاه، روحانیت، بیت رهبری، خود شخص آقای خامنه‌ای اینا تمایل داشته باشن آقای احمدی نژاد برگرده. اینا در سیاست خارجی دارن سیاست تنش زدایی رو دنبال میکنن با مذاکرات هسته‌ای. در حوزه داخل هم مسئله عدم کارایی مطرح بوده و هم مسئله فساد. نمیخواهند که دوباره اون پرونده ها رو در عرصه سیاست برگردونن.
اگر که این گونه باشه، یک احتمال دیگه هم میتونه قوت بگیره و اون هست که جریانی که وامدار آقای احمدی نژاد باشه یا به نوعی ادامه دهنده راه ایشون باشه، یک جریان در واقع میشه گفت نو اصولگرا که بیاد و اون مسیر رو ادامه بده، ممکنه شکل بگیره با توجه به عملکرد دولت آقای روحانی. آیا این احتمال وجود داره که جریانی جوانتر که نزدیک هستن به آقای احمدی نژاد اونها حضور فعالتری داشته باشن؟
ببینید، آقای احمدی نژاد دولتش حاصل نوعی ائتلاف میان اقتدارگرایان سنتی و اقتدارگرایان نظامیگرا بود. تا حدودی جبهه پایداری و اون طرف هم حزب مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و گروه های همراه، روحانیت مبارز، جامعه مدرسین. بخش قابل توجهی از این نیروها از دولت آقای احمدی نژاد، تیم آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری اینا فاصله گرفتن. در همچنین روحانیت مبارز، جامعه مدرسین بخشش کاملا با دولت همراهی میکنن، بخششون هم سکوت کردن تا امروز. به همین دلیل هم هست که شانس تیم آقای احمدی نژاد چه در انتخابات مجلس آینده و چه در انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار اندک هست. به نظرم تاریخ مصرف تیم آقای احمدی نژاد برای حکومت تمام شده.
گفتگوی بنیامین سعد رو شنیدید با مجید محمدی درباره جایگاه سیاسی محمود احمدی نژاد و یارانش. صدای خوب شما آماده پخشه.
من یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد من. منطقه ما برق نداره که در جنوب کرمان میشینیم. یه برق برا ما نمیکشم، بعد کمک میدادم به کشورهای عربی. تو را به او خدا، تو را به همون مسلمانی که دارین دستن در کارهای جمهوری اسلامی، به هر سازمانی، به هر نهادی زنگ میزنی، به هر جا میری همه درگیر رشوه دادن و رشوه گرفتن و نمیدونم پارتی بازی. جواب یه آدم بدبختی رو کسی نمیده. ترا به خدا جواب ما رو بدین، یه برقی برا ما بکشین. خوی چجور حکومتیه، چجور مملکتیه که ما داریم که کشتی هم کمک میده به کشورهای دیگه؟
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تا تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا میتونن ازدواج بکنن، چرا یه کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
آقای وزیر را تو را خدا به فکر راننده های حمل نقل جاده باش. این قصر زحمتکش صاحب از شمایی، چرا باید اینقدر ظلم به حقشان بشود؟ کاکا با خدا از تهران باز دارم برای شهر کرد، کل کرایه 960 تومن بوده، 310 تومن به من و ماشینم داده، 650 تومن کمیسیون برداشته، به رئیس پایانه تهران شکایت دادم، هیچ جوابی ندادن. پس کجا باید شکایت کنیم ای وزیر محترم؟
آقای خامنه ای، آمریکا صلاحیت اظهار نظر امنیتی در منطقه رو نداره، شما هم ندارید.
من همیشه فکر میکنم چرا اسم کشور ما رو گذاشتن جمهوری اسلامی ایران. مثلا یک کشوری مثل آمریکا یا فرانسه یا انگلیس خودش رو نداشته، مثلا جمهوری مسیحی انگلیس. میخوام چی رو ثابت کنیم؟ یعنی ما خیلی مسلمونیم، به خدا دین اسلام از همه شما جداست.
در این حالی که خواستار این هستیم که با آقای جیسون رضاییان و دیگر کسایی که از کشورهای دیگه به خصوص ایالات متحده آمدن با رأفت و قوانین ایران و قوانین بین المللی رفتار بشه و رأفت اسلامی شامل حالشون بشه، در این حال خواهان این هستیم که گزارشی از ایرانیایی که در بند ایالات متحده هستن و در زندانهای اونا به این اتهام ها هستن گزارش تهیه کنید.
من از سراسیاب ملات تماس میگیرم. برای مدرک فوق لیسانسی که شاهنشاهی هر ساخت که تردید میباشم متحل هستم. من هر ساخت برزدم کار پیدا نکردم. پیش هر جمع رفتم با سخته ریاست جمهوری هم صحبت کردم، اما هیچ ترتیب از سری به ما ندازم. ما از فقر و فلاکت و بدبختی نمیتوانیم توی مملکت زندگی کنیم. الان دو سال ازدواج کردم، قرض کردم، به خاطر فقر مالی نمیتوانم خانم ها بیاره. اما این دولت جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه سوریه، یمن، عراق، فلسطین کمک مالی میکنه، اما به جوانان خودش توی این مملکت یک ریال کمک نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که گروه حکومت اسلامی به نبردهای خود در عراق و سوریه ادامه می‌دهد، آخرین اخبار منتشر شده حاکی از عملیات نیروهای ویژه آمریکایی برای از میان برداشتن یکی از رهبران ارشد این گروه است. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که نیروهای ویژه این کشور طی عملیاتی در شرق سوریه موفق شدند ابو سیاف، یکی از رهبران ارشد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق، را از میان بردارند. به گزارش رویترز، کاخ سفید اعلام کرده است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور این عملیات را صادر کرد. ابو سیاف از طراحان عملیات گروه حکومت اسلامی و همچنین مسئول فروش نفت و گاز این گروه بود. طبق این گزارش، ام سیاف، همسر این رهبر گروه حکومت اسلامی، نیز توسط نیروهای ویژه آمریکایی دستگیر شده است. برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این عملیات در منطقه الامر در شرق سوریه صورت گرفته، گفته است ابو سیاف در جریان عملیات و طی درگیری با نیروهای آمریکایی کشته شد. این سخنگوی کاخ سفید همچنین اضافه کرده است رئیس جمهوری پس از مشاوره با تیم امنیت ملی و همچنین اطمینان از موفقیت این عملیات دستور اجرای آن را صادر کرد. به گفته این مقام کاخ سفید، عملیات نیروهای آمریکایی با موافقت کامل دولت عراق انجام شده است. با این حال برنادت میهان تاکید کرد که در این عملیات هیچ گونه هماهنگی با حکومت بشار اسد صورت نگرفته و اطلاعاتی در اختیار این رژیم گذاشته نشده است. در همین زمینه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که این عملیات یک پیروزی بوده است. وی افزود ابو سیاف از طراحان عملیات نظامی گروه حکومت اسلامی بود و هدایت فروش غیرقانونی نفت و گاز این گروه را بر عهده داشت. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده است همسر ابو سیاف نیز در اقدامات تروریستی گروه حکومت اسلامی نقش مهمی داشت. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیروهای آمریکایی در این عملیات یک دختر جوان ایزدی که توسط ابو سیاف و همسرش به اسارت گرفته شده و به عنوان برده به کار گرفته می‌شد را نیز آزاد کردند.